Tako. O zem, bismillahirrahmanirrahim. بحثمون در مورد هو بود و هویت الهیه. که عرض شد هو اون وجود تلق، وجود لایتناهی، و اون حقیقتیه که فوق مرتبه اطلاق و تقییده، یعنی حتی از اطلاق هم مبراه منزهه و به هیچ حدی به هیچ وجه محدود نمیشه، نه ذهنی نه خارجی نه عقلی، که اون رو مسمای هوست که میگیم هویت الهیه. که فرمود این هویت الهیه که اعلی مراتب وجود است، دیگه عالی ترین اعلی ترین مرتبه وجودیه. قرآن در این مقام اعلی مراتب خود است. خب گفتیم که قرآن متحد با حقه، چرا که اصلا قرآن ظهور حقه در قالب کتابت، یعنی اگر حق رو بخوایم کتابت کنیم میشه قرآن، همون جوری که اگر باطن رسول الله رو بخوایم کتابت کنیم میشه قرآن، که حقیقت محمدیه خودش ظهور حق، اولین تعین حق تعالی است. لذا قرآن در این مرتبه، در عالی ترین، در اعلی ترین مرتبه خودشه. لذا هر چی که ما از قرآن بفهمیم، هر چی که از قرآن بفهمیم به اندازه ظرف وجود خودمون از قرآن فهمیدیم. وقتی به یک عالم بالاتر ترقی میکنیم میبینیم که قرآن معانی داشته که ما نمیفهمیده ایم، اونجا یه جور دیگه داره تفسیر میشه برامون. و هر مرتبه‌ای که راه پیدا میکنیم میبینیم قرآن یک معنای دیگه ای داره. لذا شما بعضی از آیات رو میخونید در مثلا کتب اهل معرفت، میبینید آیه مثلا در مورد کفاره، میبینی اون عارف اومده میگه این آیه در مورد اولیاء خداست. حالا دیگه در یک مرتبه عالی تری مربوط میشه به یه عده دیگه ای. بعد معنایی که پیدا میکنه میبینی معنایی غیر از اونی که شما میفهمیدی. که مثلا حالا مثلا عرض میکنیم جهت این که حالا ذهن این مقدار تقریب پیدا کنه، مثلا می فرماد یحبون یغمدو به ما لم یفعلو، آیه قرآن. بعضی از انسان ها میگه اینا دوست دارن ستایش بشن به خاطر کاری که نکردن. خیلی انسان ها این تو جبلت خیلی آهد که خوشش میاد کاری که نکرده، حالا ستایشش کنن، به خاطر دست بزنن براش، فلان کنن. اونایی که حالا مقرور قره به دنیا شده طرف دیگه، مدح و ذم مردم براش فرق میکنه که مردم چی در موردش بگن، مردم در موردش چی بگن، مدح و ذم مردم براش متفاوته. لذا هر تحمیدی رو ستایشی رو دوست دارن، اگرچه ستایش به کاری که نکرده باشن دوست دارن ستایش بشن به خاطر کاری که نکردن. حالا در مورد اولیاء خدا هم که طرف میره پیش اولیاء خدا، اگه ولی خدا مثلا توبیخش کنه ناراحت میشه، اگه تعریف کنه ازش خوشش میاد. واقعا از چی تو تعریف کنه؟ از چیزی که تو نداری تعریف کنه، تحمیدت کنه به خاطر چیزی که نداری. طرف وقتی قره شده به دنیا، حالا این وجه صورت ظاهریه، یعنی یک معنا تفسیریه، ولی در وجه باطنیش همین آیه در مورد اولیاء خداست. چجوری؟ در مرتبه، در مقام تجرید. تجرید قبلا بحثش رو یه مقدار اشاری گذشتیم از روش. تجرید مقامیه که طرف هیچ فعلی رو از خودش نمیبینه، فنای افعالی میشه، هیچ فعلی رو از در عالم از خودش نمیبینه، چون به لا حول ولا قوت الا بالله رسیده. تجرید یعنی مجرد شدن، مجرد شده از فعل خودش. برقای کسی برای درستان خانوما رو روشن کنه. تجرید یعنی از فعل خودش مجرد شده، فعلی رو به خودش نسبت نمیده. آیه قرآن میفهمه والله خلقکم و ما تعملون، خدا خالق شما و عمل شماست. لذا هیچ فعلی رو از خودش نمیبینه، بلکه خودش رو مجرایی برای ظهور قضا و قدر الهی میبینه. خب چون فعلی رو از خودش نمیبینه، لذا برای اعمالش ثواب و عقاب و این چیزا رو هم نمیبینه، چون میگه من نکرده ام که مستحق ثوابی باشم. حالا این بحث علمیش پیاده شدن یه چیز، شهودش یه حرف دیگه است، که انسان هیچ عملی رو از خودش نبینه، نه اینکه ندانه. دانستن با دیدن خیلی تفاوت داره. شهود این قضیه رو میگن مقام تجرید. وقتی که به این مرتبه میرسه هیچ عملی رو مال خودش نمیبینه. و در اشعار عرفا مقام بیدستی اشاره به همین تجرید داره، چون فعل مال دست ماست. مولانا مثلا میگه، میفرماد که باده دهد مست کند، بیدل و بیدست کند ساقی خمار مرا، نیست کند هست کند، بیدل و بیدست کند باده دهد مست کند ساقی خمار مرا. بیدل و بیدست مقام تجریده، که حالا اون دستان قمر بنی هاشم، قطع شدن دستان ایشون هم یکی از اشاراتیه که در رموز کربلا هست و گفتیم بحثشو کردیم قبلا، که میشه مقام تجرید. لذا اینا فعلی رو به خودشون نسبت نمیدن. حالا آیه قرآن چی میفرماد؟ یحبون ان یحمدوا به ما لم یفعلوا، دوست دارن ستایش بشن به خاطر کاری که نکرده ان. که حق تعالی وقتی اینها رو ستایش میکنه، اینا فعل رو از خودشون نمیبینن، لذا خوششون میاد که خدای من که کاری نکردم، ظهور قضا و قدر تو بود، من صاحب فعل نیستم، ولی حق تعالی او رو ستایش میکنه، لذا لذت میبرن از این، از این که ستایش میشن به خاطر کاری که نکردن. که این آیه حالا مدح برای اولیا، در حالی که ذم برای دیگران. حالا هر مرتبه ای که طرف بالا میره یک معنا میفهمه از آیه، یک چیزی میفهمه. هر چی افق بالاتر میره، درکش از قرآن چیز دیگه ای میشه، درکش از قرآن چیز دیگه ای میشه. خیلی آیات هست، آیات عذابه، در حالی که باطنش مال اولیاء اللهه. مثل اون حدیثی که در آغاز و انجام شرح کردیم که طرف از عارفان صحابه بود، رسول اکرم گفت یا قسیم الجنت و النار اجعلنی من اهل النار، ای تقسیم کننده آتش به بهشت، من رو از اهل آتش قرار بده. همه تعجب کردن. رسول اکرم خندید فرمود جعلتک، تو رو از اهل آتش قرار دادم. بعد به دیگران فرمود یرید و ان یکون من اصحاب القیامت الکبرا، این دوست داره که از اصحاب قیامت کبرا باشه، که اینو شرح کردیم مراد از نار ولایت، فنای در ولایت، که امیرالمومنین فرمود انا نار، من آتشم، که اهل نار یعنی اهل ولایت، که آیه قرآن می‌فرماد و ما جعلنا اصحاب النار الا الملائکه، ما قرار ندادیم اصحاب آتش را مگر فرشتگان، ملائک اصحاب آتشن، یعنی اصحاب ولایت هن. وقت ملائکه کیان؟ در روایت داریم الذین یملکون علم آل محمد صلی الله علیه و آله، کسانی که علم اهل بیت رو در تملک دارن، مالک علم اهل بیت هن. اینا اصحاب نار هن، یعنی اصحاب ولایت هن. بله،
چرا به آتش اشاره شده اینجا؟ به ولایت.
اون چون مرتبه فناست، می سوزان همه چیز رو، از نیست میشه، اشاره داره به اون مرتبه فنای در ولایت. لذا حضرت موسی هم وقتی که در سیر میکرد با اهلش، آیه قرآن میفرماد ازرعا چی؟ نارن، هنگامی که آتشی را دید، که این تجلی باز چیه؟ ولایته. که امیرالمومنین فرمود من اون نوری هستم، انا نور الذی اقتبس منه موسی فهدا، اون نور یا اون ناری که موسی از او گرفت و هدایت پیدا کرد منم. اینجا باز اشاره داره به اون مرتبه بحث ولایت، که حالا قرآن و میبینیم که معانی که داره بروز میکنه از آیات، جلوه های مختلفی که داره خودشو نشون میده به ما، چون همه نظام هستی فشرده شده در این قرآن، همه نظام هستی جمع شده این تو در قالب این کلمات. و حالا در علوم دیگه هم که میری، در علم حروف میریم، چه اسراری در قرآن هست، در علم اعداد میری، در علم نجوم میری، در هر علمی که میری، در علم تسخیرات، در علم تعویضات، کلیدها، کدها، رمزهای نظام هستی، همه می‌بینیم در این قرآن جمعه. الله اکبر. اصل اینه که انسان خودشو رفیق کنه با قرآن، با قرآن رفیق بشه. رفیق که بشی، دوست بشی با قرآن، اسرار خودشو برات نمایان میکنه، چیزایی میفهمی که دیگه در هیچ کتابی نوشته ای جایی نیامده اصلا. خب میفرماد قرآن در این مقام اعلی مراتب خود است، که همان علم حق سبحانه اوست که عین ذات اوست، و نزول آن از آن مرتبه که تنزل آن از ذات مقدسه الهی است، و عبارت اخرای ظهور آن است، اولین نشأه آن عالم مشیت است. خب حالا وقتی از این مرتبه نزول میکنه، اولین مرتبهش میشه عالم مشیت. که مشیت چیه؟ که واسطه فیض وجودات و نزول برکات نوریه وجودیه است که از آن تعبیر به عقل اول و عقل بسیط و علم بسیط و حقیقت محمدیه نیز می شود و اسامی شامخ دیگر نیز دارد. خب پس فرمود اولین تعین این هو میشه عالم مشیت. مشیت در فارسی یعنی چی؟ یعنی خواستن، میخواد انسان چیزی رو که اگه در خاطرتون باشه در یک بحثی که داشتیم گفتیم همه قرآن میاد در سوره حمد جمع میشه، در مرتبه بالاتر حمد میاد در بسمله جمع میشه، در مرتبه فوق او بسمله میاد در با جمع میشه، در بالاتر از او با در اون نقطه جمع میشه که اینجا نقطه رو میگن مقام مشیت مطلقه، که از امتداد اون عالم مشیت، از امتداد نقطه است که خط به وجود میاد و با شکل گیری خط کلمات، حروف، کلمات، جملات، آیات، صور. همینجور هم در عالم وجود این عالم رو بالا ببریم، بالاتر 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 تا میرسیم به اون مرتبه عالم مشیت که دیگه منزهه، چون نقطه نه طول داره نه عرض داره، اینا تنزیه میشه دیگه، نقطه اونم تنزیهیه، منزهه، مجرده، بسیطه اون مرتبه مشیت، که حالا همون مرتبه مشیت الهی که بفرمایید عقل کل، بفرمایید حقیقت المحمد، اینا همه اسامی اون حقیقته، منتها به مناسبت‌های مختلف اسامی مختلف داره. یه موقع شما پدری به لحاظ بچت وقتی نگاه میکنن میگن پدر، یه موقع فرزندی به لحاظ این پدرت که نگاه میکنن شما میشی فرزند، یه موقع برادری به لحاظ خواهر یا برادرت نسبتت میشی برادر، این موقع پسر خاله‌ای، پسر عمویی، دایی هستی، عمو هستی، همشهری هستی، همکار هستی، شما یک نفری ولی اسامی مختلف. اینم همین جوره، یک حقیقته، منتها به خاطر نسبت‌های مختلف اسامی مختلف پیدا میکنه، که حالا به اونجا میگن عالم مشیت، که مشیت یعنی خواست، خواست الهی. حالا بد نیست که اینجا که رسیدیم یه مقداری در مورد مشیت الهی صحبت کنیم. شما دیدید یه موقع بارون میاد، سیل را میفته، یه جایی رو خراب میکنه، میگن آقا خواست خدا بود اینجوری بشه. یه موقع زلزله میاد، میگن آقا خواست خدا بود اینجوری بشه. خب خواست الهیه، ولی کدوم امور خواست الهیه؟ ها؟ کدوم یکی از امور رو باید بگیم خواست الهی؟ مشیت یعنی خواست دیگه، کدوم به مشیت الهیه؟ اصلا مگر چیزی در این عالم هست که به خواست الهی نباشه؟ شما پلک چشمت به هم میخوره به مشیت الهی داره به هم میخوره، به خواست الهی. از کلیات امور که گردش افلاک و انبوه و ستارگان و مواقع نجوم گرفته تا گردش هسته ذرات اتمی به گرد هسته، به گرد اون نقطه مرکزی رو، خواست الهیه، مشیت الهیه. بدون مشیت الهی برگ از درخت نمیفته، قطره باران با مشیت الهی داره نزول میکنه. هیچ چیزی نیست که خارج از مشیت باشه، خارج از مشیت الهی چیزی نیست. اصلا واضح‌تر اگر صحبت کنیم، به لسان اهل معرفت بخوایم صحبت کنیم، این عالم نفس مشیته، یعنی ظهور مشیت الهیه. خود این عالم مشیت خدا، مشیت حقه. نه اینکه ما بیایم یه سری امور رو جدا کنیم بگیم اینا مشیت خدا. این عالم، وجود این عالم ظهور مشیت الهی. نه اینکه فقط حرکات رو بگیم این حرکت خواست خدا بود، این سنگ از این بالا کوه آمد افتاد پایین خواست خدا بود. درسته اونم بود، ولی تنها اون نبود. هر موجودی رو که شما میبینید ظهور مشیت الهیه، تجلی مشیته، خود مشیتی که ظاهر شده شده این عالم. نه اینکه یه حرکتی رو بگید این حرکت مشیت الهیه. حالا اصلا بحث حرکت هم که باشه، ما بعداً اثبات میکنیم در بحث‌های حرکت جوهری، قبلاً هم گفتیم که این عالم یک حرکته، یک حرکتیه که ما داریم میبینیم این حرکت رو، درک میکنیم جوهره این عالم حرکته، جوهره این عالم حرکت به مشیت الهیه. که حالا اولین مرتبه مشیت میشه همون تعین اول، اولین مرتبه مشیت میشه تعین اول. هر موجودی رو که شما میبینید میشه مشیت الهی، وجودش اصلا مشیت الهیه، بودنش به خواست الهیه. نمیدونم مطلب رو گرفتن عزیزان، که نگیم که مثلا آقا زلزله آمد خواست خدا بود. چی هست که خواست خدا نباشه؟ شما نفس میکشی به مشیت الهی نفس میکشی، اصلا وجود داری به مشیت الهی وجود داری، قوام این عالم به مشیت الهیه. که حالا هر کدوم از مراتب مشیت ظهور مرتبه مافوقشه، تا برسیم به اون نقطه اول که تعین اول باشه، اونجا اول مرتبه مشیت الهیه، اول مرتبه مشیت. لذا میگن عالم مشیت، همون مرتبه اول رو میگن، دقت داشته باشید، که بقیه میشه ظهور اون مرتبه مشیت الهی، که هیچ چیزم از اون نقطه خارج نی، از اون نقطه چیزی بیرون، همه ما الان در اون نقطه جمعیم. مگر نخوندیم صفحات قبل از جناب ملا صدرا که فرمود سالکان الالله در سیر و سلوک خودشون به جایی میرسن که همه کتب نامنزله قرآن و جمیع عوالم رو جمع در تحت نقطه با بسم الله الرحمن الرحیم میبینن، همه اون در تحت اون نقطه جمعن. تو نقطه گفتیم چی الان؟ مشیت الهیه. و ما هم در اون نقطه ایم. چون هر عالم مادون در درون عالم مافوقه. حالا این درون که میگیم تصور مکان نکنید، تصور یه ظرفی که چیزی که تو چیزی باشه نباشه ها، چون مکان مال این عالم ماده است، مکان مال این عالمه. مثل این که بگیم بدن شما در روحه، چون روح که در بدن ما نیست. در معرفت نفس اینا رو گفتیم دیگه، روح جا نداره، مکان نداره، بلکه بدن رو میتونیم بگیم در روح ماست. بدن ماست که در روح ماست، چون روح محیط به بدنه، احاطه داره. لذا عوالم مجرده، هر عالم مافوق محیط به عالم مادونه. همین تعبیر رو امیر مؤمنان فرمود در دنیا و آخرت، فرمود از دنیا فی الاخره و الاخرت و محیطتون به دنیا. خیلی تعبیر جانانهیه. فرمود دنیا در آخرته و آخرت محیط به دنیا. مردم تصور کردن حالا آخرت یه چیز منفصل از این دنیا، یه مکان دیگر، یعنی آوردن آخرت رو هم تو دنیا باز جا دادن. نه، شما وقتی که از این قید بیای بیرون میبینی که ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم محیط به کفار، احاطه داره به کفار. همین الان احاطه داره، همین الان کافر در جهنمه، مؤمن در بهشته، اونو درک نمی کنه. طرف به امام صادق گفت دعا کنید من برم بهشت. شما الان تو بهشتی. حالا معرفتش اونقدر نبود، مثل شما اونقدر از دل علمی بالا نیامده بود آقا توضیح بده براش. آمد مثال زد، مثال زد که از راه دیگه، فرمود مگر تو علی را دوست نداری؟ گفت چرا آقا دوست دارم. گفت رسول اکرم مگه نفرمود محبت علی ابن ابی طالب جنتون، محبت علی بهشت است؟ خب تو الان تو بهشتی. اونجا طرف قانع شد، ولی اصل اینه که بفهمیم بین درک کردن و وجود داشتن خیلی فرقه. مثل شاهزاده پسر پادشاهی یه دعا کنید من شاه بشم، یه تو الان شاهی، اونتها حالا خودت نمیفهمی، درک نمی کنی، باید بزرگ بشی. تا اون حالا ظاهر چشمت ببینه یه چیزهایی رو بفهمی. که فکشفنا انک غطاءک، پرده بر جلو چشمت زدیم کنار، فبصر و کل یوم حدید، امروز تیزبین شده ای، چیزهایی میبینی که دیگران نمیبینن. پرده از جلو چشمت بره کنار، میبینی تو بهشتی، اهل ولایت تو بهشتن. خب حالا بحث از چی بود؟ بحث از مشیت بود، که این نیست که دیگه مثل دیگران ان شاء الله، یعنی اگر خدا بخواهد، ان شاء الله یعنی اگر خدا بخواهد. چرا میگه هر کاری میخوای کنی بگو ان شاء الله؟ چون همه امور ما بسته به مشیته. اگر مشیت تعلق بگیره من میتونم این کارو کنم. در سوره کهف هست دیگه، اون که فرمود ما چی؟ ان یفعل قضا قضا الا ان یشاء الله. هیچ وقت نگو که من فردا چنین کاری میکنم مگر اینکه بگی ان شاء الله. ان شاء اون بحث چیه؟ مشیته. همون اگر اینو شهود کنی میشه چی؟ مقام بگید الان بحثش بود تجرید. وقتی ظهور مشیت رو میبینی، این مشیت الهی داره بروز میکنه. من این وسط مجرای ظهور این فیضم، مجرای ظهور مشیتم. این مطالب رو اگر کار کنید روش، به قلبتون پیاده بشه، خیلی نزدیک میشید. چون ما ذکر وقتی میگیم، عبادت میکنیم، برای اینکه به اینها برسیم، این مشاهدات دست بده به انسان. وقتی که علمن قلب شما اینها رو پذیرفت، با عبادت، ذکر، توسل، دعا، به سهولت میشه به اینها رسید، به شرطی که پیوسته متفکر باشه انسان، متوجه باشه که اینها عبادت، توجه به اینها ذکره. شما وقتی در مشیت الهی فکر میکنی، داری به حق فکر میکنی و بالاترین درجه عبادت هم هست. خب پس حالا در مورد مشیت یه مقداری ذهنمون نزدیک شد که مشیت الهیه همه عالم نفس مشیت هست. سلام علیکم. یا آقایی میگفت من با هر کس قرار میذارم برم پیشش، میگم انشالله میام، میگه انشالله نه دیگه، بیا حتما. گفتن حاکت دیگه میگم انشالله، در جواب من میگه انشالله شمایی. به هر کی میگم انشالله میام، میگه نه بابا سعی کن بیای حتما. فکر میکنه انشالله یعنی مثلا تو زندگی خدا قیچی شده. حالا طرف ظاهرا مؤمن و مسلمان و نماز و پوست روی از اسلام رو فهمیدیم، به لا پیامبر عظیم و شأن ما اومده که ما رو با این حقایق متصل کنه، ولی میبینیم خدا اصلا چیزی که تو زندگیمون نیست خداست. یه چون نفهمیده این مثلا نفهمیدیم. یا آقای رفت بالای منبر گفت من ازم یه حرف خیلی مهم هم بزنم، همه ی انبیا و اولیا و اینها، علما، حکما، صلحا آمدن گفتن که بیایید موحد بشید، یکتاپرست بشید، ولی من میخوام بگم به شما که بیایید مشرک بشید. بابا یه ذره خدا رو هم تو زندگیتون شریک کنید، همش به خاطر دنیا نباشه، یه ذرم خدا رو شریک کنید. چون الان خالصاً لوجه دنیاست دیگه، خالصاً للهوای نفسه. خدا وکیل صبح تا شب که میگذره تو این شهر چند نفر برای خدا کاری انجام میده. روایت داره وقتی آخر از زمان کسی مؤمن از دنیا میره، ملائکه متعجب میشن این چی شده، مؤمن از دنیا رفته. بله همونه دی، ظهور قضا و قدر دی، خواست الهی، قضای الهی همون مشیت دی، خواست الهی دی.
خب الهی که نازل میشه
بله،
کلن خود انسان هم دستی دارن میگه تو این بقا درسته، مشیت الهی که زلزله میاد، یه سیل میاد،
بله
اینا خود انسان هم دستی داره.
این خود انسان جدای از مشیت نیست، مشیت هیتش متوجه هم چی میگن، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، آیه قرآنه، یعنی ظاهر شد فساد در خشکی و دریا به خاطر کاری که مردم میکنن، به خاطر اون چیزی که اونا کسب میکنن، ولی اینها خارج از مشیت الهی نیست. هیته مشیت خیلی گسترده است. اینها هم درون مشیت، که مشیت الهی گفتیم به مشیت الهیه. شما بگوید آقا حالا که اینجوریه چرا مثلا مشیت الهی در مورد پیامبر اکرم خواسته که او پیغمبر بشه من اینجوری بشم؟ خب این بحثایی هست که حالا پشت سر مشیته. آقا طرف گناه کرد بلا به سرش نازل شد، اینا همه درون مشیت الهیه و باید ببینیم وقت مشیت الهی به چه چیز استواره. یعنی اینکه خدا اینجوری خواست، چرا اینجوری خواست؟ همینجوری علکی از خودش گفت بخوام؟ حکمت داره مشیت الهی. مثلا آیه قرآن میفرماد ان الله یهدی من یشاء، خدا هر کیو بخواد هدایت میکنه، یذل من یشاء هر کیو بخواد گمراه میکنه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بگو که خداست که مالک ملکه، مالک دنیا و آخرت، مالک ملک حق تعالی است. سلطنت میده به هر که بخواد ملک. حالا سلطنت میگیم شما مالک یه ماشین هستی، مالکی، مالک بچه هستی، مالکی، مالک همسرتی، مالکی، خونه مالک خونه ای، اینا همه ملک دیگه. تؤتی الملک من تشاء، میبخشد ملک را به هر کس که بخواهد. علم داری، مالک علمتی. و تنزع الملک ممن تشاء، و میگیرد ملک را از هر که بخواهد. و تعز من تشاء، و عزیز میکند، حالا در چشم خلق، در چشم ملائکه، در چشم اولیا، هر مرتبه ای که بگی شما، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، و ذلیل میکند آن که را بخواهد در هر جا. خب میگیم خدایا تو هر چی دلت میخواه انجام بدی، اونی که میخوای هدایت میکنی، اونی که میخوای گمراه میکنی، طرف اعتراض کنه که خدای چرا منو گمراه کردی؟ خودت داری میگی یذل بهی کثیرا یهدی بهی کثیرا یهدی من یشاء یذل من یشاء، گمراه میکنه هر کیو بخواد. این خواست الهی بر چه چیز بنا شده؟ بی حکمت نیست که همینجوری خدا بخواد. دل بخواهی مثل ما فکر کنیم هوای نفس، مثلا نعوذ بالله سبحان الله، یه چیزی خواسته اینجوری بشه، نه. این مشیت حالا برگشت به چی میکنه؟ حق تعالی بر چه مبنایی مشیتش تعلق میگیره؟ حالا بحثی داره دیگه خارج از این محدوده، که برگشت پیدا میکنه به اعیان ثابته موجودات، که مشیه اقتضای اعیان ثابته، به اقتضای اعیان علمی موجودات. رضا حق تعالی اونی رو میخواد برای هر موجودی که اون ذات اون موجود اقتضا میکنه. لذا اگه کسی بگه خدای چرا اینجوری خواستی، میگیم حتی میگه تو خودت اینجوری خواستی از من که اینجوری بخوام در مورد تو، که آیه قرآن میفرمه و آتاکم من کل ما سألتموه، عطا میکند به شما هر چی که خواستید به شما عطا کرد. یعنی ذات شما هر چی خواست خدا بهش داد. مثل دکتر، شما میری دکتر برای شما دارو مینویسه، دارو مینویسه دکتر برای شما که این دارو رو بخور. دکتر اونجا حاکمه، شما چی هستی؟ بفرمایید محکومی. دکتر داره حکم میکنه برای شما. خواست خواسته دکتره. من اینجوری خواستم برای دارو بنویسم، دکتر حاکم، شما محکوم. ولی در باطن قضیه میبینیم برعکسه، شما حاکمی و دکتر محکومه. چرا؟ چون این مریضی شما بود که به دکتر گفت این دارو رو برای من بنویس. پس شما داری حکم میکنی به دکتر، درسته؟ مریضی شما داره به دکتر با زبان بی زبانی میگه این دارو را برای من بخواه، این دارو را برای من بنویس. لذا اگه شما به دکتر بگی آقا چرا این دارو رو برای من نوشتی، دکتر میگه چون مریضی تو این بود، خواسته تو این بود. لذا اگه کسی به اختالا بگه تو چرا اینجوری کردی من را، میگه چون اقتضای ذات خودت بود، من به اقتضای عین ثابتی تو به تو دادم. لذا اینه که لا یسأل عما یفعل، حق تعالی از کارش سؤال نمیشه. هیچ کس نمیتونه زبان اعتراض به حق باز کنه، چون اون چه به تو داده میشه اقتضای ذات خودت. بله، ذات رو خدا آفریده یعنی چی؟ نه، عین ثابت اصلا آفریده، آفرینشی نیست، مجهول به جعل جائل نیست. عین ثابت ازلیه، عین ثابت ما نه ما، هر موجودی عین ثابت چیه؟ اون علمی که حق تعالی قبل از وجود شما به شما داشته. اون دیگه اصلا مرتبه خلق نیست، مرتبه خلق دون اون مرتبه. همون اقتضای اعیان ثابته، مثل نمک شوره، حضرت مقام نمک شوره، اقتضاش چیه؟ شوریه. دو ضرب در دو میشه چی؟ چهار. اقتضای دو ضرب در دو میشه چی؟ چهار. بله، این مرتبه‌ای به مرتبه‌ای، مرتبه‌ای به مرتبه‌ای حکم می‌کنه. گر حفظ مراتب نکنی، خب حالا پس عالم مشیت مشخص شد. اولین تعین وجود رو میگیم عالم مشیت، که خواست الهی از اونجا منبع همه موجوداته. سوال شده بود که ذات موجود نیست به مشیت خدا، دیگه مشخص شد ذات، منظور از ذات همون حقیقتیه که در مشیت الهیه است اصلا. نه او یه بحث دیگه است، حالا اونا دیگه میاد، نمیخوایم وارد این مسئله بشیم. مثلا ما یه اشاره گفتیم رد بشیم که اون بخوایم وارد بحث قضا و قدر بشیم، ولی همین مطلب رو که گفتیم و اگه شما بگیرید، اگه همین مطلب رو گرفته باشید، بحث قضا و قدر کلیتش برای شما حل شده است. کلیت بحث قضا و قدر رو تا همین مقدار اگر گرفته باشید براتون حل شده. دو دو تا چهار تا اقتضاءش دو ضرب در دو میشه چهار، ازا نمیشه که عوضش کرد. اقتضای مثلث این که سه تا گوشه داشته باشه، اقتضای ذاتش اینه. اگه چهار تا گوشه بهش بدی اصلا نیست میشه، دیگه مثلث نیست. شما اگه هستی اون میگه این هستی، این هر موجودی اگر اونی که هست همونی که هست، اگه چیز دیگری باشه هست میشه یه موجود دیگری، او دیگه نیست. خب فرمود و نزول آن از آن مرتبه که تنزل آن از ذات مقدسه الهی و عبارت اخرای ظهور آن است، یعنی نزول عبارت اخرای چیه؟ ظهوره، که اصلا ظهور صورت نمی بنده مگر با نزول، باید تنزل کنه از اون مرتبه تا ظاهر بشه، ولی در همون افق باشه که ظهوری نیست اصلا. پس نزول و ظهور چیه؟ یکیه. اینو دقت داشته باشید، اولین نشأه آن عالم مشیت است، یعنی اولین مرتبه چی؟ ظهور، اولین مرتبه نزول از اون هویت مقدسه الهی میشه عالم مشیت که واسطه فیض وجودات و نزول برکات نوریه وجودیه که همه وجودات موجودات همه برکات همه حقایق از اون واسطه نازل میشن. حالا کسی که میپیونده به مرتبه مشیت، همه عالم میشن چی؟ بدن او. لذا میتونه بگه که من آسمان و زمین رو آفریدم، من موسی رو از نیل عبور دادم، من ابراهیم رو از دهان آتش نجات دادم. تازه اینا یه چیزای کوچیکه، همه عالم خود منم اصلا. آیا اونایی که مردم میفهمن و حضرت امیر بالای منبر گفت، چیزایی که به نظرشون عجیب میامد تو خطبه البیان خطبه های دیگه افاده فرمودن حضرت، و الا همه عالم میشه بدن این انسان. حالا این انسانه که میشه چی؟ خلیفت الله، میشه حجت الله. وقت این خلیفت الله در روی زمین، همه بسته به وجود او هستن، همه سر سفره او نشستن. هم وقت حالا میبینیم ظلمی که به این انسان میشه چیه؟ این زمین چه جاییه که این چنین انسانی در او ذبح میشه؟ عمق مصیبت رو انسان وقتی میفهمه که اونها رو بشناسه، که این موجود به این عظمت در اینجا ذبح شد، در این عالم. نه خیر، چیزی از مشیت را
امیر المومنین مهم درک نشد مردم تجیری شد این آره همون کرد.
چرا؟ عارفانی بودن، از صحابه عارفانی بودن دور و بر امیر المومنین که پرورش پیدا کرده بودن، و اینها هم که میفرمود هر کسی به اندازه خودش درک میکرد. حالا درک ها مختلفه، شما این مطالبی که دارید میشنوید الان باز به اندازه ظرف خودتون دارید درک میکنید، حالا بالاتر که برید بعد همین کتابو میخونید میبینید چی مطالبی بوده، با اینکه درس هم گرفته بودی نگرفته بودی مطلبو. هرچی بالاتر میری درکت از حقایق بیشتر میشه. لذا دو نفر که سر کلاس نشستن، یک کسی جفتشون دارن یه مطلب میشنون، یه کتابی استاد، ولی یه کسی افقش از افقهای خیلی بالاتر میگیره، یکی خیلی پایینتر، به خاطر طهارت، پاکی، استعداد، ظرفیت، قابلیت. اونی که دست ماست طهارت و پاکی ماست، هرچی طهارت اون بیشتر باشه درکمون از حقایق بیشتره، هرچی بیشتر زحمت بکشیم درکمون از حقایق بیشتر میشه. لذا خیلی ها بودن که پای درس علامه شعرانی و علامه طباطبایی و اینها بودن، ولی هیچ کدوم حضرت آقا نشدن. خیلی ها بودن اساتید رو که آقا جان تلمذ در خدمتشون، تلمذ کردن خدمت اونها، ولی آثار وجودیشون رو بررسی میکنی میبینیم خوبه، برای خودش خوبه، ولی کو اون اثراتی که از ایشون بروز کرده. تازه اون اثراتی که ما حالا میبینیم اینجا به الا باطن اولیا که اصلا قابل شناخت نیست برای ما. حالا به این مرتبه مشیت گفتیم از اون تعبیر به عقل اول میشه. اگر گفتن عقل اول دیگه حالا میدونیم، عقل بسیط، علم بسیط، حقیقت و محمدیه، حقیقت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. اسامی شامخ دیگر نیز دارد، اسامی دیگه هم داره که هر کدوم به اقتضای نسبت‌های مختلف اسامی مختلفه‌ای رو به خودش گرفته. خب حالا بمونه انشاءالله تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.